در اون هشت رو مندرج کند بگید پس در نه تاست. حصر مقولات در ده تا که عقلی نیست، لذا هم از 20 متجاوز شد هم از 10 کمتر شد. این یه مطلب. مطلب دیگر این که اگر راه دارد او ممکن اینجا مفاهیم کیف باشد. کیفیست مخصوصی به کم، وحدتی کیفیتیست که در کمیات پیدا می شود یا سازنده کمیات بله اصلا مفهوم است، ماهیت نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودند فل اصنو و تو اول العدد، اولین عددی که خواهیم داشت اصنا خواهد بود، زیرا واحد که عدد نیست، عدد از اصنا شروع شد و از این کمتر عدد نداریم. و هول قایت و فل قل فل عدد، و این اشکال که عدد کثرت است، مرکب از وحدات است و اسنان کثرت ندارد چون ترکب از وحدات ندارد زیرا مرکب از واحدین است نهاد، جوابش داده شد. و اما کثرت فی العدد فلا ینتهی الى حد، در عدد از نظر قلت حد هست که اسنان باشد، از دو کمتر عددی نیست و هم با در نهای کثرت حدی نخواهد بود، غیر متناهی لایقفی است. و قلت الاسنوه لیست مما یغالو به ذاتها، قلت به کثرت در اینجا قیاسی و اضافی است. اگر ما چیزی را نسبت به چیز دیگر بسنجیم، یا مساویست یا اقل یا اکثر، بنابراین اگر نسنجیم مسئله تساوی و قلت و کثرت هم مطرح نیست و این اضافه هم سه بعدی نیست، مساوی و اقل و اکثر یا مساوی و اعظم و اقصر، این چنین نیست، بلکه مساوی و غیر مساوی. غیر مساوی دو تا فرق دارد. در این از موارد بین سه ضلع تناسب برقرار نیست، بین دو ضلع است، تساوی است و لا تساوی. لا تساوی اومد دو فرق داره. بنابراین قلت و کثرت قیاسی است و اگر قیاس نباشد قلت و کثرت راه ندارد. به این معنا و قلت الاسنوه لیست مما یغالو به ذاتها بل بالقیاس الى العدد، یعنی بالقیاس الى عدد آخر. گرچه اسنوه بالقیاس به هیچ عددی کثیر نیست و بالقیاس الى بعض الاعداد یا جمیع الاعداد قلیل هست، اما لازم نیست که اگر چیزی بالقیاس الى امر قلیل بود بالقیاس الى امر آخر کثیر باشد. و لیس ازا لم تکن الاسنو و تو اکثر من شیئن، نسبت به یک امری کثیر نبود، یجب ذالکه ان لا یکون قلتها بالقیاس الى غیرها، چون کثرتش قیاسی نیست، یعنی کثرتی بالقیاس ندارد، قلتی بالقیاس هم نباید داشته باشد، پس این قلتی که دارد ذاتی اوست. و اگر قلت ذاتی او بود پس کثرت بردار نیست و کثرت بردار نشد عدد نخواهد بود، که به همون اشکال قبل ارتباط پیدا کند. فلیسه یجب ان یکون، چرا؟ برای اینکه فلیسه یجب ان یکون ما یعرض له اضافتون الى شیئن یلزم ان یکون له اضافتون اخرى الى شیئن آخر یغارن تلک الاضافه. لازم است که دو تا اضافه در قبال هم عارضی یک شی بشوند با دو نسبت. اگر الف بالقیاس الى با یک نسبتی داشت، حتما همین الف بالقیاس الى جیم با دیگه نسبتی داشته باشد. نه، این چنین نیست. فلیسه یجب ان یکون، چیزی که اسنانی که یعرض له اضافه الى شیئن، یعنی بالقیاس الى شیئن آخر قلیل است، حتما یلزم ان یکون برای همون اسنان اضافتون اخرى نسبت به شیء دیگر کثیر باشد، الى شیئن آخر که یغارون تلک الاضافه را. فانه لیس یجب اذا کان شیء من الاشیاء یعرض له اضافتان، اضافت و قلت و اضافت و کثرت معن، حتی یکون کما انه قلیل بالقیاس الى شیء فهو کثیر بالقیاس الى شیء آخر، فیلزم من ذلک ان یکون کل قلت، کل قلت یعرض لشیء یعرض له مع حل کسره. این چنین نیست که در بعضی از موارد یک شی بین دو امر قرار میگیرد و دو اضافه دارد، حتما جمعی اشیا باید دو اضافه داشته باشند. نه، بعضی از امورن که محفوف به طرفین و با هر یک از دو طرف اضافه خاص دارن، بعضی از امورن که این چنین نیستن. در اجناس و انواع هم همینطور است. یک وقتی شی نوع متوسط است یا جنس متوسط است، یا یک شی بالقیاس الى ما فوق جنس است به بالقیاس الى ما دون نوع است، این حتما باید که جمیع مفاهیم کلی ما ها به اینچنین باشن که نسبت به امر جنس باشن نسبت به امر دیگر نوع. نه، اگر رسیدیم به جنس و اجناس، این دیگر نسبت به یک چیزی نوع باشد نیست. یا اگر رسیدیم به نوع الانواع، این نسبت به چیزی جنس باشد نیست. فانه لیس یجب اذا کان، اگر در بعضی از موارد شیء من الاشیاء یعرض له اضافتان، دو اضافه، یکی اضافت و قلت دیگری و اضافت و کثرت معن، که اون شیء خاص حتی یکون کما انه قلیل بالقیاس الى شیئن فهو کثیر بالقیاس الى شیء آخر، مثل پنج که قلیل بالقیاس الى عشره و کثیر بالقیاس الى اثنان و ثلاث مثلا، این یه اصل کلی باشد. فیلزم من ذلک ان یکون کل قلت که یعرض لشیء، هر جا که قلت عارض چیزی شد، یعرض لاون شیء مع القلت الکثره، که حتما اون شی کثرت پذیر باشد. نمونش فراوان است. گاهی یک شی هم مالک است هم مملوک، گاهی یک شی مالک است به مملوک نیست یا مملوک است به مالک نیست. دو تا اضافه است. اضافه است.
چه؟ بعضی میگن که اون طرفشون باشه، مثلا در سلسله علت اومده، یه علت داریم که معلوم نیست، یه معلومی هم داریم مثل آدم اطفال که دیگه علیت واقعی درش نیست.
اونم یک از مثال هاست. بعض اشیا هم علت هم هم معلول، اون علل وسطیه. اگر چونکه بعضی اشیا هم علت شدن نسبت مادون، هم معلول شدن نسبت مفوق، لازمش نیست که جمعی اشیا هم علت باشن هم معلول.
خب باید باشیم کسرت هم باید کسرتی داشته باشیم که دیگه مثلا خلط باشه، یعنی از این سلسله میریم به طرف قلیلی که دیگه کسی نیست، از اون طرف هم کسی که دیگه
چه؟ اونجا برهان اقامه شده کما انهو لیسه ازا کان شیعون هو مالکن و مملوکن کل عبد، مثلا این یجبو ان لا یکون شیعون مالکن وحده، که حتما جمعی اشیا هم باید مالک باشن هم باید مملوک. یا در مفاهیم ماهوی او شیعون که او هم جنس است مثل حیوان، هم نوع است، نوع متوسط است مثل همین حیوان، که جنس است به لحاظی و نوع است به لحاظی، به لحاظ مادون جنس است به لحاظ مافوق نوع است، حتما یلزم ان لا یکون شیئون هو جنسون وحده، ما یه چیزی که تنها فقط جنس باشه نداشته باشیم یا چیزی که تنها نوع باشه نداشته باشیم. قلت هم معناش این نیست که اگر گفتیم الف بلقیاس الا با قلیل است، یعنی حتما یک چیزی هست که اون چیز انده الف قلیل است که الف بشود بلقیاس الیه کثیر، نه، این نه در معنای قلت مأخوذ است نه تلازم دوتا اضافه در کار هست که اگر یک چیزی بلقیاس الا امری قلیل بود همون چیز بالقیاس الى امر دیگر باید کثیر باشد، نه اونی که لازمه این گونه از اضافات است این است که اگر ما یک قلیل داشتیم یک کثیر هم باید داشته باشد. اگر الف بالقیاس الى با کثیر قلیل بود با بالقیاس الى الف کثیر است، نه به اون معنا که اگر الف بالقیاس الى با قلیل بود همین الف بالقیاس الى جیم باید کثیر باشد، نه.
اسم
نسبت به فقط
کسی
نسبت به
واحد
کسی هست چون خیلی واحد عدد نیست، البته
عدد نیست ولی
بیشیدی هست دیگه کمی هست، نه کم نیست، چون اگر کم باشد بار قسمت پذیر باشد، واحد مالاین قسم است. پس اگر قلت کسرت میتردد یعنی در قبال قلیل کسیری داریم، درست است، نه با معنی که همین قلیل بالقیاس الی شیئین آخر باید کثیر باشه، نه، اگر یک چیزی بالقیاس الی امری قلیل بود اون امر بالقیاس به این شی کثیره.
این
معنی هست که ما
در استفاده برای عدد و اطفالی تونستیم از با خود کنیم، دیگه اینجا نیستیم تمام عدد و اطفالی استفاده بشه و هم ثابت بشه، یعنی رو ما تونست
این رو اضافه میان که اضافه طرف هایی میخواد، چون اضافه
نه
اون به خاطر آن است که مال عدد ملحیسوی نه و عدد است، گفتن هر عددی ما مثلا یافتیم که این مجموع نصف حاشیت این است، این نه به خاطر آن است که این خصوصیت مال 9 و 10 و 8 است که 10 به علاوه 8 بشه 18، این 9 نصف مجموع حاشیت این خودش شد، این نه، این کل اوست، برای اینکه اون یه چیز کم داره این چیز اضافه داره برابر این جمعه خواهد شد، به معنه عدد است که اگر گفتن عدد 9 مثلا نصف مجموع حاشیتین است، نه از این نظر که یک حاشیش 8 است یک حاشیش 10 است به خودش 9، نه، کل عدد به معنه این عدد این خاصیت دارد، اگر این چنین بود بله مال اصل عدد است، اما اگر نه نه، اینجا اشکال داره اینه که قلت امروز اضافی، اضافه کی شد طرف دیگه میخواد اضافه دیگه میخواد، بنابراین هر قلیلی کثیر هم خواهد داشت، میفرمان بین که هر قلیلی کثیر خواهد داشت، هر جا قلت هست کثرت هست، درست است. اما معناش اینه که اگه گفتیم الف بالقیاس الی با کثیر است، یعنی با الف بالقیاس الی با قلیل است، با بالقیاس الی الف کثیر است، این معناش درست. اما نه، معناش نیه اگر الف بالقیاس الی با قلیل شد، همین الف باید بالقیاس الی جیم کثیر باشه، از این طرف نیست. و لیسه انما صار القلیلو قلیلن لعجل ان لهو شیئن هو ایزن اندهو کثیرون. اگر ما گفتیم الف قلیل است، نه برای اینکه یک چیزی دیگری هست پیر نکه او را اگر ما نسبت به الف بدیم الف در برابر او کثیر است، نه. اگر گفتیم الف قلیل است بالقیاس الی امر آخر، چون امر آخر کثیر است الف قلیل است. لیس انما صار القلیل قلیلا لعجل ان لئن قلیل شیئا که هو این قلیل ایزن نسبت به او کثیر است، نه، بل لعجل شیئ الذی ذالک الشیء بالقیاس الیه کثیر. اگر ما گفتیم الف قلیل است برای اینکه او رو سنجیدیم نسبت به با، که با نسبت به الف کثیر است، نه اینکه چیزی به نام جیم بالقیاس الی الف داریم که او نسبت به الف قلیل است و الف نسبت به او کثیر. بنابراین بل لعجل شیء الذی که ذالک الشیء که الف است بالقیاس به اون طرف کثیر باشد، به قیاس به همین این مقیس اولیمون کثیر باشد. فل اسنوه هیل قلت الاقلیه، قلت است بالقیاس به اعداد مافوق، اقل است چون از او پایین تر عددی نیست. فل اسنوه تو هیل قلت الاقلیه، اما قلته که بالقیاس الی کل عدد نسبت به هر عدد که سنجیده بشود قلیل است. لأنها ینقص عن کل عدد، و اما الاقلیه لأنها لیست به کثیر عند عدد، نسبت به هیچ چیزی کثیر نیست. و قلتش هم قیاسی است نزاتی. و اذا لم توصل اسنوتو الى شیء آخر لا تكون قلیلتا، اگر اسنوه قیاس به سنجیده نشود نسبت به چیزی قلیلم نیست، اسنان هم قلتش در صورت است که او را نسبت به عدد فائق بسنجیم، اونگاه میگویم قلیل ها.
چرا قلت
هم چیز هسته دیگه نیست؟ نه چونه اضافی هم و نقیزه این که نیستن که بله، اگر نسنجیدیم ولی وحدت و کثرت هست، اگر کثیر نبود واحد هست، بنگ شیء یا ینقسم است یا لا ینقسم، اما قلت و کثرت این چیزی نیست، همیشه اضافی. اگر نسنجیدیم و اذا لم تغسل اسنوتو الى شیء آخر لا تكون قلیلتا، کثرت هم یک کثرت نفسی است، یک کثرت اضافی. کثرت نفسی یعنی چیزی که مرکب از آحاد باشد، این کثیر است. کثرت قیاسی و اضافی اینه که اگر چیزی را نسبت به امری بسنجی آجو بیشتر باشد. ولی کثرتو یفهمون منها معنیانه، احدهما ان یکون شیئو فیه من الاحاد فوق واحدین، بیش از یکی که شد میشه کثرت. این دیگه معنای نفسیست نه نسبی. و هازا لیسه بالقیاس الی شیء البته. والآخر ان یکون شیئو فیه ما فی شیء آخر و زیاده.
معنی فوق واحد و اسمی فوق واحد دیگه شرکتی
به این معنا کثرت داره دیگه، چیزی کثرت نسبی نیست، نفسی است، یعنی هر عدد دیگه. بله، هم لذا اسنان عدد است. و هازا لیسه بالقیاس الی شیء، چون امر نسبی نیست، نفسی است. معنی دوم کثرت، ان یکون الشیء فیه ما فی شیء آخر و زیاده. شیء وقتی که میگم کثیر است، یعنی این هر چی دیگری دارد با اضافه. و آخر ان یکون الشیء مثل الف فیه، در این الف ما فی شیء آخر، هر چی که در با هست الف باشد و زیاده. این قسم دوم است که نسبی به اضافی است. و هازا هو الذی بالقیاس است. و کزل ازم و طول و الارض، این هم اینکه نقان بود. فالکسرتو مسلقتن تقابل الوحده، بین کسرت و وحدت تقابل است. برای اینکه او ینقسم است الی ینقسم، او ما فوق واحد است، این واحد مانند آن. تقابل الوحده مقابلت الشی ما مبدعه الذی یکیلو، تقابل وحدت و کثرت تقابل مبدع و ذل مبدع است. زیرا وحدت مبدع کیل و پیمانه و سنجش کثرت است و کثرت از وحدت برمی‌خیزد. فالکثرت مطلقتن تقابل الوحده مقابلت الشی مع مبدأه الذی یکیلو. اما والکثرت الاخرى که نسبی بود، اون تقابل الغلت را دیگه مقابل وحدت نیست، مقابل غلت است. والکثرت الاخرى تقابل الغله مقابلت المضاف، که با هم تضایف دارن، قلیل و کثیر. اضافه متخالفت و اطراف است، مثل عبوبت و نفت. این اب است بالقیاس اون ابن است بالقیاس این، این قلیل است بالقیاس اون و اون کثیر است بالقیاس. و الاخرات کثرت معنی نسبی تقابل المقله مقابلت المضاف. ولا تزاد بین الوحدت و الکسره به وجه من الوجود، و کیفه چگونه ممکن است بین وحدت و کسرت تقابل باشد، در حالی که ول وحدتو تقدم الکسره. به این معنی باید روشن بشود که نسبت وحدت و کسرت چیست. به این جمله کوتاه نباید اکتفا کرد. و یجب ان نحقق القول فی هازا، که رابطه وحدت و کثرت چگونه است، اینا آیا رابطه تضاد دارن، رابطه تضایف دارن، چه دارن، چه ارتباطی با هم دارن. مفهوم اون که هیچ
کدوم
از بله از مرحوم شیخ عقص شده ظاهرن، یا ایشون هم همین رو میخوام بفرمان. یعنی بین وحدت و کثرت رو حکما معمولا تقابل قائل نیستن، تقابل به ذات هم بدن. فصل ششم، فی تقابل الوحدت و الکسره. و بالحریه ان نتعمل کیف تجر المقابلت بین الکسیر و الواحد، شایسته است که در این زمینه تأمل کنیم که تقابل بین وحدت و کثرت چگونه است. برای اینکه تقابل در منطق ثابت شد که چهار قسم است، و بعد هم خواهد آمد که چهار قسم است. تقابل تضاد است، تقابل تضایف است، تقابل عدم مالکه است، تقابل تناقض. برای اینکه تقابل اون نسبتی است بین دو شی که اینها من حیث واحد یک جا جمع نمیشن، اون دو شی نمیتوانند هر دو امر عدمی باشند، چون بین دو امر عدمی ترد و ناسازگاری نیست. عدم با عدم دیگر متعارضه و ناسازگاری ندارد. قهرن اون دو امر یا هر دو وجودی هن یا احدهما وجودی و دیگری عدمی. اگر هر دو وجودی شدند به دو قسم تقسیم می شود، یکی تضاد یکی تضایف، و اگر یکی وجودی شد به دیگری عدمی هم به دو تقسیم می شود، یکی عدم مرکه یکی تناقض. اینا راه هاییست که هم در منطق و هم در فلسفه از دو دید بیان شد. منطق عهده‌دار ترسیم خطوط کلی بحث نیست که این کجا جا می افتد و با موضوع صناعت و فنش سازگار است یا نه. عمده حکیم است که باید این معنا رو تصحیح کند، زیرا از مسائل فلسفی بحث وحدت مطلق است. الموجود اما واحدون و اما کثیر. اگر الموجود اما واحدون و اما کثیر، بس در باری هر یک از وحدت و کثرت باید بحث بکنه، عوارض وحدت و عوارض کثرت مشخص بکنه. اگر گفتن الموجود اما واحدون و اما کثیر، واحد موضوع قرار میگیرد برای بعضی از مسائل فلسفی، کثیر هم موضوع قرار میگیرد برای یه در مسائل فلسفی. احکام وحدت مشمرند، وحدت تقسیم میکنند، برای هر قسم حکمی بیان میکنند، بعد میگن وحدت یا وحدت محض است یا وحدت علا کثرت است. اگر وحدت محض باشد یا وحدت شخصی یا نوعی یا کذا و کذا، و اگر وحدتون علا کثرتین باشد، از او به هویت تعبیر می کنند که حمل اینجا برمی کنند. حمل وحدتون علا کثرتین است، می گویم الف با است. این کثرت کثرت محضه نیست، چون اگر کثرت کثرت محضه بود بیرونت بود و هرگز نمی شد. ما بگوییم انسان حجر است، چون کثرتشون در این بود کثرت محضه است و مستحق هم نداره. چون که اگر وحدت وحدت محضه باشد، مثل الف نمی شود الف را بر الف حمل کرد. پس باید این وحدت داشته باشیم که روی کثرت بیاد، و یک کثرت داشته باشیم که زیر پوشش وحدت قرار بگیرد به نام وحدتون علا کثرتین، که این همان است که میگون این اوست. هو هویت تعبیر میکنه. این لازمی وحدت است. مسئله حمل و اقسام حمل و احکام حمل و اینها، اون خطوط کلیش که مربوط به مسائل فلسفی است، جزء بحث های وحدت است. الموجود و اما واحد و اما کثیر، وحدت اقسامش احکامش یه سلسله مسائل فلسفی تشکیل میدهد، کثرت اقسامش و احکامش بخش دیگر رو تشکیل. کثرت لازمه دارد که لازمه کثرت غیریت است. اگر چیزی کثیر بود، اجزا یا آحاد او غیری همان. غیریت هم یا غیریت ذاتی است یا غیر ذاتیه. غیریت غیر ذاتی با هم جمع میشوند، مثل سیاهی و شیرینی در خرما مثلا، که اینا کثیر هستند و غیر یکدیگرند، ولی جمعشون ممکن است این چیزی اسود باشد و هل، یا ابیض باشد و مر و مانند. این قسم است که کثرتش دارای غیریت ذاتی است که با هم جمع نمی‌شوند. پس کثرت من احکامش غیریت است. غیریت دو قسم است، یا ذاتیه یا غیر ذاتیه. غیریت غیر ذاتیه سازگارند و جمع شدنی، غیریت ذاتی ناسازگارند و ناجمع شده. و اون غیریت ذاتیه که لازمه کثرت است، احکام کثرت است و جمع نمی شود، او را تقسیم می کنند. اون غیری که جمع نمی شود، چهار قسمند، از او تقابل استفاده خواهند کرد. غیریت ذاتیه که یک قسم کثرت است، تقابل ذاتی را در بر دارد. تقابل ذاتی به این چهار قسم تقسیم می شود. ولی همونطور که ما این بحث رو ادامه دیم، وسط ها به یک جایی می رسیم که این رشته گسیخته می شود. یکی از بالا که سیر کردیم آمدیم، الموجود ما واحد و ما کثیر، جدول های وحدت رو که تا آخر ادامه دادیم به محضور بر نخوردیم. اما شعبه کثرت رو که ادامه میدیم وسط ها به یک محضور بر مخوریم. کثرت یا لازمش غیریت است، یک قدم غیریت یا ذاتیت یا غیر ذاتیه، این قدم دوم غیریت غیر ذاتیه به نام خلاف امثال زاله که جمعشون ممکن است، این هم بی محضور. غیریت ذاتیه که جمعشون ممکن نیست، یه قدر جلوتر میدیم میگیم یا هر دو وجودیست مثل تضاد و تضایف. قدم بعد میگیم یا یکی وجودیست یکی عدمی، اونی که وجودیست به دیگر عدمی یا شاعب وجود داد مثل عدم و ملکه. اینجا هم یک همی با درم مطلب حل میشود، بعد قابل حل است برای اینکه هر دو وجودی هم در حقیقت، چون یک شعنیتی است. قدم چهارم که یکی وجودیست به دیگری عدمی، اون رشته و سیخته شد. برای اینکه ما درباره وجود و لوازم وجود بحث میکنیم، یکی از آثارش مثل عدم در آمد است. غیریت دو قسمت، یا ذاتیه یا غیر ذاتیه. غیریت غیر ذاتیه سازگارند و جمع شدنی، غیریت ذاتیه ناسازگارند و ناجمع شدنی. وقت اون غیریت ذاتیه که لازمه کثرت است، از احکام کثرت است و جمع نمی شود، او را تقسیم می کنند. اون غیری که جمع نمی شوند چهار قسمن، از او تقابل استفاده خواهند کرد. غیریت ذاتیه که یک قسم کثرت است، تقابل ذاتی را در بر دارد. تقابل ذاتی به این چهار قسم تقسیم می شود. ولی همونطور که ما این بحث رو ادامه میدیم، وسط ها به یک جایی میرسیم که این رشته گسیخته می شود. ولی که از بالا که سیر کردیم آمدیم، الموجود ما واحد و ما کثیر، جدول های وحدت رو که تا آخر ادامه دادیم به محضوری بر نخوردیم. اما شعبه کثرت رو که ادامه میدیم، وسط ها به یک محضور بر مخوریم. کثرت یا لازمش غیریت است، یک قدم غیریت یا ذاتیت یا غیر ذاتیه، نم قدم دوم غیریت غیر ذاتیه به نام خلاف امثال زاله که جمعشون ممکن است، این هم بی محضور. غیریت ذاتیه که جمعشون ممکن نیست، یه قدر جلوتر میدیم میگیم یا هر دو وجودیست مثل تضاد و تضایف. قدم بعد میگیم یا یکی وجودیست یکی عدمی، اونی که وجودیست به دیگر عدمی یا شاعب وجود دارد مثل عدم و ملکه. اینجا هم یک همی با درنگ مطلب حل میشود، بعد قابل حل است برای اینکه هر دو وجودی هم در حقیقت، چون یک شعنیتی است. قدم چهارم که یکی وجودیست به دیگری عدمی، اون رشته گسیخته شد. برای اینکه ما درباره وجود و لوازم وجود بحث میکردیم، یکی از آثارش مثل عدم در آمده. این چگونه ارتباط پیدا میکند با مسائل وجودی؟ کثیر که متقابل باشد و تناقض باشد، این مسئله تناقض چگونه میتواند از عوارض و از احکام الموجود باشد؟ اینه که یه مقدار او باید دقت کرد که تنظیمش از دست نرود. حالا این رو باید ممکن تشکیل علیه. حال اونچه که مرحوم شیخ پوم میپردازن این است که تقابل چهار قسم دارد، تضاد و تضایف و عدم و ملکه و تناقض. ما ببینیم بین وحدت و کثرت کدام قسم از این اقسام چهارگان تقابل هست.
تقابل ممکن است شما بشه این نیست اینجا نیست بفهمید
چرا باید تا این بحث به تناقض که رسیم بخواست خدا اونجا داشته باشه. و قد تحقق از ذالکه که تقابل چهار قسم است، و سن و حقق و بعد و ایزن که ان صورت تقابل یوجب و ان یکون اصنابهو علا هذه الجمله چارت باشه. و کان من ذالک تقابل و تضاد، یک از اقسام چهارگانه تقابل و تضاد است. و لیس یمکن ان یکون تقابل و بین الوحدت و الکسره علا هذه الجهن، تقابل بین وحدت و کسرت، تقابل تضاد باشه. چرا و ذالک؟ رو شکل ثانی، لأن الوحده مقدمتون للکسره، این یکی، ولا شیء من الازداد یقدم ضده، این دو مقدمه، پس هیچ گاه وحدت مقدم کثرت نخواهد بود. این نتیجه، در حالی که وحدت مقدم کثرت است، نتیجه اینه در حقیقت که پس هرگز وحدت ضد کثرت نخواهد بود، بل اینکه وحدت مقدم کثرت است، ضد مقدم ضد نیست، پس وحدت ضد کثرت نیست. بر اساس شکل ثانی این برهان رو تنظیم میکنند، لأن الوحده مقدمتون للکسره ولا شیء من الازداد یقدم ضده، بلکه هر ضدی یبطل ضده و یفنیه، بنابراین پس وحدت ضد کسرت نیست. چند اشکال یا استدلال رو نقل کردن که نه، وحدت و کسرت هم ضد یک دیگرن، بل اینکه گفتید هر ضدی مبطل ضد دیگر است، اینجا هم وحدت تارد کثرت است، کثرت مفتی وحدت است. اگر وحدت آمد کثرت می رود، کثرت آمد وحدت می رود، پس تضاد داره. هم ولا شیء من الازداد یقدم ضده، این تا حدودی روشن است، چون ضد که سازو، یعنی بدیهی که به بدیهی ختم می شود با یکی دو تا تضاد تنم با زد که سازنده زد دیگر نیست. بله، به اون معنا که روشن است. لکن لقائلن ان یقول ان الوحدت والکسره هازا شأنهما، شما یه قیاس دیگرم داشتید، گفتید بل یبتله و یفنیه، یعنی کل زدن یبتل زد در آخر و یفنی زد در آخر را. اینجا هم ما میگوییم الوحدتو یبتل الکسره و کل ما یبتل شیئن فهو زدو فالوحدتو زد الکسره، یه قیاسی از این طرف تشکیل میدیم. لکن لقائدن یقول ان الوحدت والکسرت هازا شأنهما، اینا هم تارد یک دیگر هم. برای اینکه معنای تضاد این نیست که تو متن عالم جمع نشن، که بله تو متن عالم بین سلب و ایجاب هم تناقض نیست، وجود زید با عدم امر، وجود این کاغذ با عدم کتاب، اینا با هم تناقض نیستن، که در تناقض به خلاصه در جمع در تقابل وحدت موضوع شرط است، که دو امری که ناسازگار باشند در شیء واحد من جهت واحد جمع نشوند. اگر موضوع باید واحد باشد، محل باید واحد باشد، وحدت و کثرت هم اینچنینند، چون در یک جا هم وحدت باشد هم کثرت نیست. اگر وحدت آمد کثرت می رود، کثرت آمد وحدت نمی رود. فإنه لیس یجب ان یقال ان الزد یبطل الزده کیف کان، اگر یک گوشه عالم حرارت بود دیگه در هیچ گوشه عالم برودت نیست، این که نخواهد بود. بل ان یقال ان الزد یبطل الزد را، به این یبطل الزد را به ان یحل فی موضوعه، به ان یحل فی موضوعه، این که در حاشیه اضافه شده، بن یحل فی موضوعه، این اصل کلی. زد آن است که اگر در موضوع زدی دیگر حلول بکند او رو طرد کند، این اصل کلی. بدون بار اصل کلی یک صغرایی داریم، والوحدتو ایزن من شأنها ان تبطل الکثرت را، بینجور به ان یهل الموضوع الذی للکسره علا ما جوست در برهان فصل و وصل مانند آن که یک شیء میتواند متصل باشد، میتواند دوباره منفصل بشود، یک آب بشه چند آب، چند آب بشن یک آب، مانند آن شما پذیرفتید که یک شیء گاهی کثیر گاهی واحد، گاهی متصل گاهی منفصل. خب اگر وحدت آمد کثرت میرود و اگر کثرت آمد وحدت زائل میشود. علاما جوست ان یکون الموضوع یعرض له الوحدت والکثرت سوا. فنقول فی جواب هذا الانسان ان الکثرت کما انها انما تحصل بالوحدت. اولا بود گفت به این که وحدت سازنده کثرت است، چون که ما گفتیم مقدم کثرت است، اما هرگز وحدت کثرت رو از بین نمی برد، چون کثرت از وحدات تشکیل می شود، پس از وحدات برمی خیزد و از وحدات برخواست. اگر چیزی خواست کثرت رو از بین ببرد، اول باید این وحدات رو از بین ببرد تا کثرت از بین برود، چون ممکن نیست کثرت از وحدات برخیزد اما بشود خود کثرت را منهای اون وحدات از بین برد. پس اگر عاملی کثرت را از بین میبرد، باید از راه ابطال این وحدات که سازنده اون کثرتن از بین ببرد. در نتیجه این وحدت تاری که اون کثرت را از بین میبرد، اول وحدات او را از بین میبرد بعد او را. اگر تضادی هست بین وحدت و وحدت است، نه بین وحدت و کثرت، چون نمی شود گفت که بین وحدت و وحدت تضاد است، پس نمی شود گفت بین وحدت و کثرت تضاد است. فنقول فی جواب هذا الانسان ان الکثرت کما انها انما تحصل بالوحده فکذلک الکثرت انما تبطل ببطلان وحداتها ولا تبطل الکثرت البته لذاتها بطلانا اولیا. ممکنه چیزی مستقیما کثرت را از بین ببرد، زیرا کثرتی که مسبب از وحدات است تا اسباب و عللش از بین نبردن و کثرت از بین نمی رود. ولا
این هیئتی که روی این وحدات هست و تبدیلش میتونه به یک مجموعه واحد، اون هیئت رو در میگه
کثرت. یعنی اون هیئت
بله،
کثرت چیزی که مؤلف از وحدات است، واحدهای به هم آمیخته با هم میشوند کثیر، پس وحدات نقشی دارند دیگه. ولا تبطل الکثر البته لذاتها بطلانا اولیا، بل یعرض لوحدات اون کثرت اولا ان تبطل ثم یعرض للکثرت ان تبطل به بطلان وحداتها. گویا این معها دیگه لازم نباشد، یا با آمدن وحدت جدید گویا معها دیگه لازم نباشد. ثم یعرض للکثرت ان تبطل به بطلان وحداتها، معها اگر هم بود یعنی با آمدن وحدت جدید ولی لازم نیست. پس فیکون الوحدت و این وحدت تاری اذن ابتلت الکثره اذا ابتلت الکثره فلیسه بالقصد الاول ان تبتلها. پس هرگز وحدت بالقصد الاول کثرت را از بین نمی برد، چون کثرت ساخته شده از آحاد است. ممکن نیست مبدأ تحقق کثرت به هم نخورد و کثرت به هم بخورد. پس اگر وحدت کثرت رو از بین برد، اول وحدات رو از بین برد بعد کثرت رو. اگر این آبی در ده ظرف تقسیم شد، میاه کثیر شد، اگر خواستیم کثرت رو از بین ببریم بکنیم یک آب، تا این تک تک رو از بین نبردیم کثرت از بین نمی رود تا این که در جمع بشه یک آب. و یکون الوحدتو ازا ابترت الکثرت را این فلیسه بلغست دل اوله ان تبتل الکثرت، بل انما تبتلو اون وحدت تاری اولا الوحدات التي للكثره عن حالها بالفعل الى ان تسير بالقوه. این وحدت تاری میآید، این وحدت های بالفعل در هم میشکند، همه رو یک آب میکند که این وحدات دیگه قبلا بالفعل بود حالا بشه بالقوه. یعنی این 10 لیتر آب که در 10 ظرف بود، حالا اگه اینها به هم مرتبط شد و آهاد بالفعل شده آهاد بالقوه، اون وقت از یک هسته تم از بین میره. بعد
چی گفتیم وقتی که اینها را از قیصه این که وحدات هستن از بین نمیره، یک هسته رو میسازن، این متوجه این مفهومه.
بله
هسته اشکالات رو مفهومه.
بله اگر گفتیم کثرت موجودتون و اگر گفتیم سازنده این کثرت وحدات هم، زیرا کثرت مؤلف از وحدات است، تا ما با وحدات درگیر نباشیم که نمیتونیم کثرت بسازیم.
از این حیث کثرتی رو میسازن، یعنی ما از این حیث نظر نمیکنیم.
بله
پس من یه متوجه همین نکته رو بنابراین با کثرت
به اصطلاح تعارض داره. بالاخره کثرت مسبب است و در رتبه متأخر است وجودن دیگه، چون متأخر است وجودن تا رتبه متقدم از بین نرفت، رتبه متأخر از بین نمی رفت. فل وحدات و انما تبتلو این وحدت تاری اولا الوحدات التي للکثره، اینا را ان حالها بالفعل الى ان تسیر بالقوه می کند. اونگاه فیلزم و ان لا یکون الکثره یکان تامن دیگه لازمه شونه که دیگه کثرت موجود نباشه. فیزن الوحدتو انما تبتل الوحده را. خب از این را هم نمیشود گفت که وحدت ضد وحدت است، یا بگویم از این راه وحدت ضد کثرت است. چرا؟ برای اینکه تضادی که مطرح است نظیر حرارت و بروده است، اینه که اگر یک محلی گرم بود با آمدن برودت بود از بین میرد، یا محلی سرد بود که سرد بود با آمدن حرارت از بین میرد. اینجا ما یک چیزی نداریم که این کثیر بود وحدت بیاد همینجا، یا در وحدت ما چیزی نداریم که موضوعی نداریم که واحد بود کثیر بیاد همینجا، ما یه همچیزی نداریم. در سواد و بیاض اینطور است، در حرارت و برودت اینطور است، کلن در تضاد بود این چیزی باشد. الف که موضوع دوتا زده است، عهد و زده این که آمد اینجا زده دیگر را از بین میبرد، اینجا که اونطور نیست. علا انها این وحدت تاری لیست تبتل الوحدت قبلی را اونجوری که حرارت برودت را ابطال میکند، کما تبتل الحرارت برودت. چرا؟ فإن الوحدت لا تزاد الوحده، بل اینجور، بل علا ان تلک الوحدات یعرزو لها سبب مبتل به ان یحدث عنه هذه الوحده. این وحداتی که داشتیم 10 لیتر آب در 10 ظرف بود، در اثر به هم خوردن این سطوح و پیوسته شدن اینها به یک سد، اون سببی که سازنده وحدات یعنی کثرت بود او به هم خورد، یک چیزی آمد که از اون سبب که به هم زننده اون پراکندگی است، از او این وحدت تاری نشأت گرفته و هم اتصال سطوح هست. این اتصال سطوح باعث شد که ما یک وحدت پیدا کردیم، وحدت تاری داریم الان و چیزی دیگری نیست. اینطور نیست که قبلا یه وحدتی اونجا بود، یه وحدتی آمد اون وحدت از بین برده. بل علا ان تلک الوحدات یعرزو لها سببون که مثلا اتصال اونها باشه. این مبتلون به پراکندگی اونها را به ان یحدث از این سبب مبتل این وحدت تاری و ذالکه لبسلان سطوح مثلا، برای اینکه سطوح اینها که ده در سطح بود این باطل شد، گسیختگیشون به پیوستگی تبدیل شد.
بطلان سطوح و رفتن کسرت یه هم به عدمی عدم کسرت بود رفت سطوح تو میدنت بشه
برای وحدت
که
نه، اون سبب مبتل است، اتصال باعث از بین رفتن انفصال است.
خود اتصال باید چی حاصل شد؟
اتصال با عوامل خارجی حاصل شد، نه اتصال کثرت رو از بین میبرد. ده تا بودن وقتی متصل شدن دیگه یکی هست. و ذالکه لبسلان سطوح مثلا. خب پس وحدت و کثرت در همین حد ناسازگارن. اگر این باعث تضاد باشد پس وحدت با وحدت هم باید تضاد داشته باشن. فإن کان لأجل هذه المعاقبة التي على الموضوع يجب أن يكون الوحدة ضد الكثرة، اگر به همین اندازه که در یک موضوع اینچنینی قبلا این ده تا آب موضوع انفصال بود حالا موضوع اتصال شد، اگر به همین اندازه که ما میگوییم وحدت و کثرت یک موضوع دارند و چون متعاقب بر موضوع واحدند و با هم ناسازگارند پس متضادند، اگر همین اندازه مصحح تضاد باشد باید وحدت و وحدت هم ضد هم باشند. فإن کان لأجل همین تعاقب بر موضوع به حیث یجب ان یکون الوحده ضد الکثره، فالاولا ان یکون الوحدتو ضد الوحده. محضور دیگر و علا ان الوحده لیسه تبتل الوحده ابتال الحرارت البروده، اونطوری که حرارت برودت رو از بین برد وحدت که از بین وحدت رو از بین این برد که. چرا؟ برای آنکه موضوع در حقیقت دوتاست. لأن الوحدت تاریه، این وحدت تاریه عارض چی می شود؟ عارض ده تا آب، عارض مجموع آب می شود، عارض آب می شود که حجمش اینقدر است. اون وحدت عارض یک لیتر آب بود که ما در ده ظرف جا داده بودیم، کل واحد 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 هر یک از اینا موضوع وحدت بودن. این لیتر که موضوع واحد بود می گفتیم یک لیتر، این هم که در کنارش از یک لیتر، اون وحدت تاری توی این و این و این و این نیامده. سطوح که به هم خورد اینا متصل شدن، وحدت تاری روی کل آمده. پس وحدت تاری روی کل و مجموع آمده، اون وحدت قبلی روی جز رفته، پس موضوعشون یکی نیست. لأن الوحدت تاریه اذا ابتلت الوحدت الاولا را، ابتلت این وحدت تاری اون وحدت اولا را، اما لیس هو به عینهی موضوع الوحدت الاخرى، این یک لیتر آب که موضوع وحدت بود الان رفت، یعنی این وحدت دوم آمده همینجا نشست که نیامد. در حرارت و برودت این طور است، این شی که سرد است همین شی می شود گرد، و اصولا در تقابل وحدت موضوع معتبر هست. لأن الوحدت تاریه اذا ابتلت الوحدت الاولا را، ابتلت وحدت اولا را از چیزی که لیسه هو به عینهی موضوع الوحدت الاخرى. بل الاحرا ان یزن انهو جز و موضوعهی، شایسته تر اینه که با این چیزی بیندشیم که بگوییم که موضوع وحدت پیشین جز موضوع وحدت تازه. ان یزن انه، یعنی اون موضوع وحدت باطل جزء موضوع وحدت تاریست. و اما کثرت فلیست ابتلو ان هذه الوحده بطلانا اولیا، این وحدتی که تازه آمده با کثرت درگیر نیست، کثرت را از بین برد، با این پراکندگی اون آحاد درگیر است، اونها را جمع میکند، در نتیجه کثرت از بین برد. بل لیس یکفی فی شرط المتضادین ان یکون الموضوع واحدا یتعاقبان فیه. اشکال بعدی شرط تضاد نه تنها این است که اینها موضوعش یکی باشد، بلکه باید بینشون غایت الخلاف باشد. در غایت الخلاف بودن، تنافی ذاتی داشتن، عدد میگویند در بین هیچ مرحله با مرحله دیگر تضاد نیست، زیرا هر مرحله ای که ما بگیریم با مرحله دیگر بسنجیم بالاتر از او هم فرض دارد. اگه بالاتر از او فرض داشت، بنابراین غایت الخلاف بین هیچ عدد با عدد دیگر نیست. و از طرفی هم این مال عدد که در عدد تضاد نیست، اما در وحدت و کثرت تضاد نیست، برای اینکه اینا کمال التیام رو با هم دارن، یکی سازنده دیگری است. این همون بود که در پایان فصل قبل اشاره کردن. پس صرف تعاقب کافی نیست، بر فرضم تعاقب داشته باشن، ولی یجب ان یکون معهازه تعاقب اتباع او متنافیتن متباعدتن که لیس من شأن احدهما ان یتقدم بالآخر. چرا؟ دل خلاف ذاتی که در بین اینها هست، احدهما سازنده دیگری نیست. و ان یکون تنافیهما اولیگن، و حالی که تنافی بین وحدت و کثرت این چنین نیست. و ایزن فلقائل ان یهوب انه لیس موضوع الواحد و الکثیر واحدن، اون مسئله واحد بود با وحدات، این واحد است با کثیر. پس اولا ناسازگاری که هست بین واحد است با وحدات، اگر این ناسازگاری تضاد میاره، وحدت با وحدت بازید باشه، در حالی که نیست، به شرط تضاد در اونجا نیست. و اگر هم درباره وحدت با کثرت با هم حساب بکنیم، وحدت با کثرت موضوعشون دوتا هست، چه اینکه وحدت با وحدات هم موضوعشون دوتا بود. فلقائل ان یقول انه لیس موضوع الواحد و الکثیر واحدا فان شرط المتضادین ان یکون للاثنین منهما بالعدد موضوع واحد. یه واحد عددی میخواییم ما که مثلا این کاغذ هم سفید باشد و هم سیاه تضاد است، اما کاغذ اصل کاغذ هم سفید است هم سیاه، یعنی یه قسمش سفید است یه قسم دار، در نوع کاغذ اینا شریکن، یعنی موضوعشون وحدت نوعی داشته باشد شریکن و این تضاد نمی آورد. فعل نشرت المتضاد دینه ان یکون للاثنین من هما بالعدد موضوع واحد، یعنی موضوع واحد عددی، و لیس لوحدت به عینها و کثرت به عینها موضوع واحد بالعدد. هرگز هیچ وحدتی با هیچ کثرتی به موضوع واحد ندارن. ممکن است اشره هم موضوع وحدت باشد هم موضوع کثرت، اما اون کثرت وحدت سازنده دیگری نیستن. هیچ کدوم اعشار موضوع وحدت است برای اعشار، کثرت است بالقیاس به آخر، اون مطلب دیگه است. اما ما یک شی داشته باشیم که هم کثیر باشد یه وقتی، هم واحد باشد یه وقتی دیگر، یه اصلا نداریم. فإن شرط المتضادین ان یکون للاثنین هما، اینجوری، ولیس لوحدت به عینها و کثرت به عینها موضوع واحد بالعدد، بلکه موضوع واحد بالنوع و وحدت نوعی در تضاد کافی نیست. و کیفه یکونو موضوع الوحدت و الکثرت واحدن بالعدد، در حالی که گذشته های مطلب رو به خوبی روشن میکند و یک چیز اگر ینقسم است هرگز لا ینقسم نخواهد بود و اگر لا ینقسم است هرگز ینقسم نخواهد بود. ثم لا یخفا علیک ان تعلم مما سلف لک حقیقت هذا و ما فیه و ما علیه و ما له. این مطلب را اون چه که در پیرامون این مطلب گفته شده و میتوان گفت، اون چه علیه این مطلب میتوان استدلال کرد یا کردن، اون چه که له این مطلب استدلال شده یا میتوان گفت، لا یخواله. فقط ظهر به بام ان تقابل الذی بین الواحد و الکثیر لیس به تقابل تضاد. این امر اول، چون معلوم شد که در چهار امر بحث کنن در یک مقام. مقام اول این که بین وحدت و کثرت تقابل هست یا نه، اینو در چهار امر بحث میکنن، مربوط به یک تضاد هست یا نه، تضیف هست یا نه، دامنک هست یا نه، تناقض هست یا نه. اگر ثابت شد در مقام اول که بین وحدت و کثرت هیچ تقابلی از تقابلهای چهارگانه نیست، در مقام سوم بحث میکنن که آیا تقابل بالعرض هست یا نه. ما بالاخره یه ناسازگاری بین وحدت و کثرت میفهمیم، این به کجا منتکی است؟